بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خدا رو واقعا شکر میکنیم که حالا ما که بنده ناچیزیم و گناهکار، ولی به دوستامون سعادت دادن، توفیق دادن که دست به دست هم دادن این هیئت تازهور رو برگزار کردن انشالله. وعده ما تا ظهور، تا موقع خدا آقا بیاد و صاحب اصلی این هیئت، انشالله که خدا از هممون قبول کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از که بحثمو شروع کنم، یه چند تا سوال بودش که ما توی مدرسه راهنمای نیک نژاد، حالا به چند جلسه با این بچه‌ها صحبت می‌کردیم، میگفتن آقا چرا هیئت؟ آقا میلاد ماه پیش خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی باز قشنگ، ولی چرا باید بچهای راهنمای ما این سال تو ذهنشون باشه که آقا مگه محرمه میخواییم هیئت بگیریم؟ جوابش چند تا کلمه است. هیچ موقع امام حسین پسر زهرا به عزاداری ما احتیاجی نداره، ماییم در حقیقت که به اهل بیت احتیاج داریم. ما در حقیقت هیئت میگیریم واسه خودمونه، که من بنده گناهکار میام میشینم داخل هیئت، شاید قبل از هیئت کلی گناه انجام داده باشم، ولی امیدم اینه که میام داخل هیئت میشینم گناهام پاک شه، یا فلان مشکلی که تو زندگی اون افتاده اون مشکلمون برطرف بشه. پس اهل بیت هیچ موقع با عزاداری ما احتیاج ندارن، ما ایم که نیازمند به اهل بیت هستیم. میگن مگه محرمه؟ چجوری میشه که فوتبال که میشه، پرسپولیس استقلال باشه، طرف میکوبه از شهرستان میکوبه میره تهران، پشت در استادیوم وای میسته که آیا بلیت برسه یا نرسه، حاضر پشت استادیوم وایس صدای رادیو بشنوه قشنگ یا صدای همون خبرنگار، کسی بهشون نمیگه آقا فوتبال فوتبال، شنبه فوتبال، یک شنبه فوتبال، دو شنبه فوتبال، چه خبره؟ حالا که ما میایم هیئت، هفته یه شب میایم هیئت، شاید شنیده باشید یه سری از افراد دوستاتون میگن که چه خبره، مسخرهشو در آوردید، بس تا کی گریه، تا کی سینه زنی؟ نه، هیئت واسه محرم نیست. حدیث خیلی قشنگ امیلاد فرمودند، حدیث امام صادقه که همه روزها عاشوراست، کل زمینهای جهان چیه؟ کربلاست. یه سری افرادم شاید شما مسخره کنن، تیکه بندازن، آقا چرا مشکی پوشیدی؟ طرف میدونه ها، میخواد یه دستی بزنه، خجالت نکش. اونی که میاد مزاحم ناموس مردم بشه اون باید خجالت بکشه. اونی که میاد مشروب میخوره میاد تو کوچه خیابون مزاحم مردم میشه اون باید خجالت بکشه. پیرن مشکی پوشیدن واسه پسر زهرا، واسه خود خانوم خجالت نداره، بگو پوشیدم نوکر خانوم هستم، نوکر حضرت زهرا، افتخار میکنم به این پیرن مشکی پوشیدن، موقع شال عزا میندازم خوشحال میشم، کیف میکنم، چون یقین دارم که آقامون امام زمان اونم چیه؟ عزاداره. به عشق مولام امام زمان پیرن مشکی میپوشم، شال مشکی میندازم و خجالتم نکشید. بدبختی ما اینه که یه سری از بچهای ما تا توی جمع مدرسه میرن، تا توی جمع مدرسه میرن خجالت میکشن، پیرن مشکی رو در میاره، پیرن رنگی میپوشه. چرا؟ مبادا مسخرش کنن، مبادا اذیتش کنن، خجالت نکشید، چون حقید، امام زمان حقه، شما پیروی امام زمانید، حقید. هیچ موقع خجالت نکشید و با افتخار واسه امام زمان پیرن مشکی بپوشید. یه بحثی هستش، انشالله ما اگه زنده باشیم تا جایی که خود اهل بیت ما اجازه بدن سعادت داشته باشیم بیایم اینجا، براتون بحثی داریم به نام کیمیای محبت. بحثش داستانهای کوچولو کوچولو، داستانهای اخلاقی، پندهای اخلاقی. یعنی اینجوری نیستش که آقا این 10 صفحش گفته بشه دیگه تا ماه بعد فراموش میشه. نه، چون داستانه خیلی کوچولو کوچولو هستش، میتونید حفظ کنید تو ذهنتون داشته باشید و انشالله سعی کنید که تا یه ماه بعد، تا دو هفته بعد، تا دو ماه بعد تمرین کنیم، تمرین کنیم تا انشالله لیاقت داشته باشیم عین این مردان بزرگ بشیم. شخصی هستش به نام مرحوم شیخ رجب علی خیاط که اکثرا شاید بشناسن این شخص. چه شخصیتی هستش که چش برزخی داشت و با امام زمان در ارتباط بود. البته بعد از وفات ایشون فهمیدن که آقا این شخص با آقا چیه؟ در ارتباطه. مگه این شخص کی بود؟ مگه این ما ایرانی نبودش؟ مگه این چی شد که این شکلی با امام زمان آشنا شد و آقا رو دید؟ و ما هم باید از این بزرگان درس بگیریم زندگیشون به چه صورت بود، چه شکلی زندگی میکردن، در مقابل گناه چه عکس العمل های انجام میدادن. اینا رو موقع سرمشق زندگیمون انجام بدیم انشالله که ما هم جوری میشه که خود آقا از دستمون چی میشه؟ راضی میشه. میگن تیپ ظاهر این شخص که رجب علی خیاط باشه، شیخ رجب علی خیاط، بسیار ساده بود اما تمیز. لباس مؤمن باید چی باشه؟ یک، تمیز باشه. دو، پاره نباشه. سفارش نشده که لباس نو بپوشید هفته به هفته مد عوض کنیم، لباس ها بره داخل کمد، خدا کریمه هفته بعد مد جدید. نه، تمیز باشه و لباس پاره نباشه. لباس هایی که میپوشید نیمه روحانی بودش، خیلی جالبه. یه عرقچین خیلی خوشگل بالای سرش میذاشتش، عبا بردوش. جالبتر از همه اینه که این شخص موقعی که لباس میپوشید میگه که من هر موقع لباس میپوشیدم سعی میکردم که فقط برای کی لباس بپوشم؟ واسه خدا. مگه میشه ما واسه خدا لباس بپوشیم؟ میگه من فقط یک بار اشتباه کردم، یک بار فقط یه لباس پوشیدم واسه که یکی از دوستام خوشش بیاد، که ضربش هم چی شد؟ خوردم. مسلماً این شیخ میدونست که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که به خاطر خودنمایی لباس بپوشه روز قیامت لباس آتشین بر تنش میکنن. یعنی من لباس میپوشم کت شلوار عجب خوشتیپ شدم، که بچه محلا بگن اوه فلانی چه خوشتیپ شده، یا مثلا شال اعضا میدازم دور گردنم واسه این که مثلا بگن عجب بچه مؤمنیه چقدر خوشتیپ شده. این جور لباس پوشیدن آدم چیه؟ ضرر میکنه. آدم لباس میپوشه خدای خداوندا این شلواری که تنم میکنه واسه خودت، فقط باهاش میرم مسجد، باهاش میرم هیئت، این پیرنی که تنم میکنم فقط به خاطر خودته، نه به خاطری که فلانی بگه خوشگله، فلانی بگه زشته. موقع نیت واسه خدا باشه ها، لباس که میدونی لباس خوبی پوشیدی دیگه قرار باشه همه مسخرت کنن، از این جور لباس پوشیدن دست بر نمیداری. موقع بچه همسایت مسخرت کرد، بچه نمیدونم محلتون مدرسه مسخرت کرد، زود تیپ عوض نمی کنی، رنگ عوض نمی کنی. شما کار ندارم، من طرف حساب من خداست. میگه یکی از بزرگای تهران اومد دیدن من، بعد به من گفتش که شیخ من موقع پشت شما نماز میخونم خیلی کیف میکنم، میشه اون عبایی که داری رو دوش بندازی بعد وایسی جلو با هم جماعت بخونیم؟ گفت چشم، چرا نشه. من گفت من فقط به خاطر این که فلانی خوشش بیاد چیکار کردم؟ این عبا رو انداختم روی دوشم و از این کارم خیلی 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 سریع پشیمان شدم. بالاخره انسان شکست میخوره، نفس کشتی میگیره، ماشاءالله کشتیگیر حرفه‌ای یا یه خن دو خن و فیتلی پیچ همه رو بلده. اگه نخوردی زمین کارت واقعا درسته، ولی موقع خوردی زمین کلت درد کرد، باید بیای در خونه خدا چیکار کنی؟ ابراز پشیمانی کنی. پشیمان بشی خوبه، خدا دوست داره، دوست داره بنده ای که اشتباهی انجام میده بعد میاد میگه خدا خداوند غلط کردم، اشتباه کردم. این شخص هم میگه من پشیمان شدم از کارم که واسه دوستم که خوشش بیاد لباس پوشیدم. این شخص میگن دنبال غذاهای لذیذ نبودش، بیشتر وقتها غذای ساده میخورد مثل سیب زمینی و فرنی. حالا فرنی حالا کیا خوردن کیا نخوردن، توی مشهد این غذا رسمه، یه چیز مثل شیره میمونه بعد آره میزنی قشنگ میخوری، خیلی هم خوشمزه است. بعد رنگش البته سفید داره دیگه. من یه سری از پدر مادرها میان شاکی میشن، میگن که آقا این بچه های ما چرا اینجوریان؟ میگم چی جوریان مگه؟ میگن که میان خونه مامان چی درست کردی؟ مثلا املت. این شد غذا؟ تچین درست کن، تچین. بذار دیشب تچین خوردی که؟ نه، تچین فقط. یا فردا زورش میاد خونه مامان غذا چیه؟ آبگوشت. اه، آبگوشت شد غذا؟ با ماکرونی درست کن. غذای لذیذ. آدم باید یه خورده ساده باشه. حالا شما یادتون نمیاد زمان جبهه، زمان جنگ، آیا ما یادت میاد زمان جبهه؟ نون خوش میخوردن، ما که نبودیم، ما شنیدیم دیدیم نون خشک باید بود اونجا، بهش سلام برسون. بعد آره چند روز بهشون غذا نمیرسید از بس گشنگی میکشیدن ها، ولی هر از گاهی غذا میخوردن. باید اینجور بچه‌هایی که شما تو این جمع خدا رو شکر نیست ناشکرن، باید یکی دو هفته برن مناطق جنگی یه خود گشنگی بکشن، بعد بیان خونه ما نون خوش کجاست، نون خوش، نون ماست کجاست، قدر غذاشون رو بدونن. این شخص غذاهای ساده میخوردش، زیاد دنبال غذای لذیذ نبود. اگه خانومش غذای لذیذ درستی میکرد چیزی چیه نمیگفت. جالبتر از همه اینه که موقع غذا میخورد با اشتها غذا میخورد. خیلی سفارش شده که موقع غذا گشنت نیست نخور، مجبوری مگه؟ طرف سیره میشینه غذا میخوره، این خوب نیست. و جالبتر از همه اینه که تا قبل از که سیر میشی باید بکشی کنار. یه سری افراد هستن اینقدر میخورن 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 میخورن، بعد آخر سر چکار میکنن؟ بالا میارن. البته نکته هم بگم، اگه یه سری افراد هم هستن ارسی چاقن و زیاد نمیخورن غذا، ولی ارسی چاقن، نگه هر کسی چاق بودی غذا زیاد میخوره، نه. مهمتر از همه این همه درس ها، سر غذا خوردن سکوت اختیار میکرد، سرش مینداخت پایین غذا میخورد، با کسی هم کار نداشت، صحبت نمیکرد. دیدیم بعضیا غذا میخورن نگاه دهن دیگران میکنن، این خیلی بده. پیامبر میگه کسی که داره غذا میخوره نگاهش نکن، شاید طرف دستش مشکل داشته باشه، چشاش مشکل داشته باشه، دهنش کج باشه، مثلا هی غذا میخوره نمیتونه بخوره، میریزه، طرف میبینه مثلا معلوله، خجالت میکشه، خدا رو خوش نمیاد. موقع غذا میخوریم سرمون پایین، ظرف خودمون باشه، هم غذا خوشمزه تر میشه، هم میفهمی داری چی میخوری، هم کاری به کسی نداری. هر کسی هم که اینو دعوت میکرد به مهمونی نمیرفت، یکی دوتا میکرد ببینه واقعا مهمونیش به چه صورته، خوبه، چه شکلیه، بعد میرفت یا نمیرفت. ولی معمولا بیشتر مهمونیایی که میرفت دعوتش میکردن میرفتش. شما میتونید این کار انجام بدید، هم بیا دعوت کنید، من که پایم انصافا، آره میتونید مثلا دوستاتون دعوت کنید بیان خونه هاتون نهار، بیان شام، بیان چی میشه مگه؟ خیلی هم ثواب داره، خیلی هم سفارش شده که همدیگه رو دعوت کنید واسه خونه هاتون. آقای وارسته پور از الان بانی شد واسه فردا شب، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ده حواسش نبود اینجوری گفتن، حواسش جمع شه، خدا خیرش بده ان شاء الله. هی صلوات فرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات 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 صلوات. خیلی سفارش شده به فرستادن صلوات. اینکه میبینید یه سری از روحانی بالای منبر دم به دقشم صلوات میگیرن، میدونن که پیامبر فرموده که کسی که یک صلوات بر پیامبر و آلش بفرسته خدا ثواب 72 تا شهید رو بهش میده و گناهانش پاک میشه، اینی که از مادر تازه چیه؟ متولد شده باشه. صلوات داره، سعی کنید زیاد بفرستید، نه تنها اینجا ها، توی خیابون تسبیح بده صلوات بفرستید. این شخص خیلی توی کار جدی بود، من فکر نمیکردم انصافا بزرگترها امروز بیان اینجا. یعنی یک سری بحثا درباره کار بود، گفتم به درد بچه‌ها نمیخوره، اونها رو حذف کردم. خب در کل بحث خیلی قشنگه، انصافا خودم هم که میخونم خیلی واسم جالبه. میگیم حالا ازدواج کردیم اینا، سعی میکنیم رعایت کنیم، جالبه یاد بگیرید. میگه جناب شیخ توی کار بسیار جدی بود، حتی تا آخرین روزهای زندگیش هم چیکار میکرد؟ کار میکرد. خیلی دوست داشت که دسترنج خودشو بخوره، کار کنه، پول در بیاره، هم شکم خودشو سیر کنه، هم شکم خانوادهش، اما از راه حلال یا حلال. زندگیش هم خیلی ساده بود. جالبتر از همه اینجاست یه سری افراد جناب شیخو خیلی دوست داشتن. حالا انشالله یه خود بزرگتر، یه خود جلوتر بریم میفهمین این شیخ رجب علی خیاط کی بود، چه افراد بزرگی میبینن پای صحبت بنده خدا میشستن و چقدر دوستش داشتن. طرف میاد میگفت شیخ من حاضرم کل زندگیتو تأمین کنم، سر کار نرو، ولی بیا به ما درس بده. ولی شیخ میگفت چی؟ آدم باید خودش کار کنه، رنج بکشه، سختی بکشه و پول در بیاره. که 100% شیخ میدونست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم صل علی محمد، هر که از دسترنج خود گذران زندگی کند روز قیامت در شمار پیامبران باشد و پاداش پیامبران بگیرد. الله اکبر. و در حدیث دیگری فرمود عبادت 10 بخش دارد که 9 بخش آن طلب روزی حلال است. به والله برید دست پدر مادراتون رو ببوسید، به خصوص پدراتون که میرن لقمه حلال میارن خونه. لقمه حلال باعث میشه که اینجا بیایید بشینید پای صحبت های اساتید خودونم میشینیم، یا پای قرآن میشینید، میایید نماز جماعت شرکت میکنید. فکر میکنید لقمه حرام بخورید میتونید جا بشینید؟ نه، خیابونا میرید، خیابونا رو متر میکنید، میرید ناموس مردم اذیت میکنید، نمیدونم 1000 تا کثافت کاری دیگه. فقط لقمه حلال باعث میشه که آدم تو این راه قدم برداره. یکی از دوستاش میگه که دوستای شیخ میگه که فراموش نمی کنم که یک روز تابستان هوا بسیار گرم بود، شیخ رو دیدم که از بس که خسته بود، ضعف کرده بود، رنگش پریده بود، دنبال ابزار خیاطی بود. یعنی میرفت ابزار خیاطی بخره و بره مغازه کارش شروع کنه و انجام بده. بعد دوستش گفت که جناب شیخ ظاهراً حال شما خوب نیستش، برید استراحت کنید، کار نکنید. شیخ فرمودش که اگه من برم استراحت کنم کار نکنم، پس زن و بچه هامو چه کار کنم؟ کی میخواد خرجی اونا رو بده؟ آره، روایت داریم از پیامبر که میگه خداوند دوست دارد که بنده خود را در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببیند. خوش به حال بندهی که میره سر کار خسته میاد خونه، نه دوزی ها قاشق فروشی، نه کار حلال، دنبال کار حلال بره، بعد میاد خونه خسته است، اینقدر خسته است که میفته تو رخت خواب تا صبح چیه پا نمیشه. خدا اینجور بنده هاشو دوست داره. درست سناتون کمه، ولی از الان از خدا بخواید که خدای خداوند موقعی که بزرگ شدم به ما سعادت بده که چی؟ لقمه حلال واسه زن بچه هم بیاریم. آقای از ساعت چند شروع شد؟ 9 شروع شد واسه ما؟ آره؟ زود نگذره ساعت. آفرین به کسانی که میرن سر کار روزی حلال در میارم. کیف میکنم به والله میبینم بچه‌ای که 16 سالشه 17 سالشه، آقای مرادی، آقای گودرزی، میره سر کار تابستون. کجایی؟ سر کار. چرا سر کار؟ بیا با دوستات بازی کن، برو تفریح. نه، از الان میخوام برم سر کار یاد بگیرم که چجوری روزی حلال در بیارم، از الان خودم رو بسازم واسه یه کار کردن. روایت داریم ملعون است، ملعون است کسی که هزینه خانواده خود را تأمین نکند. از پیامبره که 100% داستان معروف شنیدید دیگه، طرف میرفت مسجد 24 ساعت عبادت میکرد، بعد بهش میگن زن و بچه چی؟ میگه برادرم میره تأمین میکنه خرجشونو. میگه اون 100 برابر از تو بهتره، برو کار کن، عبادت سر جاش، کار به موقعش. شیخ رجب علی خیاط موقع گرفتن، موقعی که واسه دیگران لباس میدوخت پول ازشون میگرفت، خیلی انصاف داشت. اندازه که سوزن میزد پول میگرفت، حاضر نبودش که از مشتریش زیاد پول دریافت کنه. اگه کسی هم بهش پول زیاد میداد میگفت جناب شیخ خیلی زحمت کشیدی، حق شما 3,000 تومنه، بیا 5 تومنه بگی برو حالشو ببر. بعد میگفت 2 تومن رو وردار ببر خونتون واسه زن و بچت خرج کن، همین 3 تومن اثرم زیادیه. یکی از روحانیون از دوستاش میگه که یک بار من رفتم پیش شیخ رجب علی خیاط، یک سری لباس مباس داشتم، جوبرنامه ها بهش دادم، گفتم جناب شیخ اینو بی زحمت واسم بدوزید، میخوام از این لباس استفاده کنم، هزینه‌اش چقدر میشه؟ شیخ رجب علی خیاط فهمودن که 2 روز کار میبره 40,000 تومان خرجش میشه. مصدق شنیدید؟ شاید یه سری از داستانا رو زیاد شنیده باشیم، احادیث رو زیاد شنیده باشیم، ولی اگر عمل کردیم اون وقت مردیم. این خیلی مهمه. من شاید 1000 تا حدیث حفظ باشم، عمل هیچ فایده نداره که میشیم عالم بی عمل. آره هزینهش میشه 40,000 تومان، 2 روز کار میبره، شما ایشالا 2 روز دیگه بیاید لباسات تحویل بگیر. این بند خدا بعد از 2 روز میاد میگه بفرما، اینم 20,000 تومان پول. میگه عیدیه؟ میگه نه عیدی نیست، من فکر کردم 2 روز کار میبره ولی 1 روز وقت برد، این بقیهش حق شماست، این پولی که من وردارم حرومه. جالبتر از همه اینه که پسرش هم میگه که فرزند شیخ، روزی یه مشتری عبایی داد به پدر من که واسهش بدوزه، 35 ریال ازش پول گرفتش، گفت که این 35 ریال رو به من بده، فردا ایشالا بیا این لباسات از من بگیر، عبات از من بگیرش. بعد میگه فردا این بند خدا اومد این لباس رو بهش داد، عباش رو بهش داد، اینا رفت این بند خدا، میگه که آره پدرم دوید دنبال این شخص، گفتش که پدر کجا میری؟ گفت این بند خدا باید 5 ریال دیگه بهش بدم. میگه چطور؟ میگه اون ساعتایی که من فکر میکردم مثلا باید 5 ساعت واسه خیاطی کار ببره کار من، شد 4 ساعت. این یک ساعتی که از کارم کم شده، این 5 تومن ازش بگیرم، پولم چی میشه؟ حرام میشه. در نتیجه من دوست ندارم که مال حرام وارد خونم کنم که خانوادم به مشکل بر بخورن. خب یک صلوات بفرستید بچه‌ها. اللهم صل علی محمد واجل فرجهم. حواسمون کلا پرت شده، سراد خوشگل در فرستید. اللهم محمد واجل فرجهم. خب ارزم به حضور بچه عزیز، ما رو تهدید کردن، میگن آقا تمام نکنی میای بیرون شهیدی. ما هم که سرمون درد میکنه واسه شهید شدن، ما رو شهادت میترسونید، ولی خب چه کنیم که دیگه وقت نیست. باید کسی که میره بالا صحبت میکنه به فکر پایینی هم باشه. موقعی که اساتید میگن صحبت کردن تا حدی تأثیر داره که کسانی که پایین نشستن خسته نشن، اگه خسته بشن ما بقیش هرچی صحبت کنی فایده‌ای ندارد. داخل یه لیوان چقدر جا میگیره آب یا چای؟ یک کتری؟ نه، به اندازه یک لیوان. هر چقدر بیشتر بریزی لبریز میشه و میریزه زمین.